أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به روایت عباس ابن معروف که داشت مهر من جادل فکذب متعمدن قال علیه جزور. ما یک راهی برای تصحیح سند این روایت عرض کردیم، با توجه به اینکه سند شیخ طوسی در فهرست به کتب عباس ابن معروف ضعیف هست. یک راهی ذکر کردیم و اون این بود که ما نیاز به سند نداریم در کتبی که شیخ طوسی بدء سند به آن می کند و فرموده است اسم صاحب کتاب را من ابتداء حدیث می آورم، و در اینجا هم اول حدیث فرمود العباس بن معروف، پس از کتاب او نقل کرده است. شیخ طوسی نیازی به سند صحیح به کتاب های اصحاب ندارد، و اگر هم سندش صحیح بود تأثیری نداشت، چون سند به عنوان کتاب ها هست نه به این نسخه. عمده همین جواب هست. اما اون جواب دیگری که ما دادیم که در مشیخه تهذیب گفته روا عن علی و روا عنه البرقی و ابن محبوب و محمد ابن یحیی و غیرهم، خب این اشتباهی بود که ما پاورقی تهذیب رو به خیال اینکه متن تهذیب هست احساس کردیم، و جهتش هم این بوده که ما از کامپیوتر این رو برداشت کردیم، یک مقدار واضح نیست پاورقی و متن، مراجعه به خود کتاب نکردیم و این تجربه ای شد که دیگه تکرار نشه این مطلب. به هر حال اون سند در پاورقی تهذیب توسط محققین نوشته شده، ربطی به شیخ طوسی نداره. شیخ طوسی برای کتاب عباس ابن معروف در مشیخه تهذیب سند ذکر نمی‌کنه. خب بحث راجع به دلالت این حدیث بود. ما در این حدیث داریم کذب متعمدن فعلیه جزوران. در روایات دیگر یک روایت داریم من حلف مرتن واحدتن کاذبن فعلیه شاتون. در مرسله عیاشی که سند ندارد ولی مرحوم آی داماد ملاحظه شد که استدلال کرده به این مرسله، شاید به خاطر اینکه مضمونش مفتابه اصحاب این مقدار، که میگه در جدال دوم، در حلف دوم کاذبن بقره هست. در مورد جدال سوم و حلف کاذبن برای بار سوم روایاتی داریم، میگه من جا دل فوق مرتین کاذبن یا در صحیح علوی است مخطئاً فعلیه بقرتون. شد چهار طائفه روایت از روایات. میخواییم ببینیم بین این چهار طائفه چه باید کرد. یک، روایت عباس بن معروف، من جا دلف کذب متعمدن فعلیه جزور. دو، صحیح معاویه بن عمار، من جا دلف حلف مره واحده کاذبا فعلیه دم و شات. سه، مرسله عیاشی، من جادل مرتین کاذبا فعلیه بقره. چهار، صحیحه عرض شود خدمتتون که معتبره ابی بصیر، معتبره ابی بصیر و صحیح محمد بن مسلم، من جادل فوق مرتین در صحیح حلب در بله، من جادل ببخشید در صحیح حلبی، صحیح حلبی میگه من جادل فوق مرتین مخطئاً فعلیه بقره. روایت دیگر است که من جادل فوق مرتین کاذباً فعلیه بقره. خب این چهار طایفه. بله، طایفه رابع دو تا روایت دیگه مفاد طایفه رابع اینه که بیش از دوبار جدال کاذبان بقره داره، یکی به لسان مخطئاً اومده یکی به لسان کاذبان. اجازه بدید حالا عرض شود خدمتتون که خب این رو داشته باشید. مرحومای داماد فرموده است که مشهور آمدن گفتن در جدال کاذبان بار اول شات، بار دوم بقره است، بار سوم بدنه است. چجور کلام مشهور رو با این روایات توجیه کنیم؟ چجور بین این روایات جمع کنیم که نتیجهش بشه کلام مشهور؟ البته این رو شما می دانید، این فتوای مشهور که حضرت امام هم در تحریم الوسیله طبق اون فتوا دادن، جدال کاذبن مرتن شاتون مرتین بقرتون ثلاث مرات بدنتون، در فقه الرضا اومده. متن همین مطلب در رساله علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق هم آمده و مشهورم فتوا دادم. برای امثال حضرت امام همین کافیه. ایشون میفرمان وقتی مشهور بدون یک مدرک قوی به نظر ما بیان یک فتوایی بدن، خود این دلیل بر اعتبار این فتواست. مگر مشهور فقها امامیه نعوذ بالله مشکلی در علمشون بوده یا مشکلی در ورعشون بوده که بخوان بدون مدرک معتبر فتوا بدن؟ اصلا این کتاب علی ابن بابوی در کتب هست که مرجع شیعه بوده عند اعواز النصوص، و لذا ایشون هم اعتماد میکنن در اینجا و در خیلی از جاها و همین فتوای مشهور در بحث نجاست کفار. ایشون میفرمان هیچ دلیل معتبری بر نجاست کفار نداره در اهل کتاب، در مشرکین چرا؟ انما المشرکون نجس. اما اهل کتاب هیچ دلیل معتبری بر نجاست اهل کتاب نداریم. و واضح هست در جمع بین روایات قول به طهارت اهل کتاب. بعضیشون میفرمان ولی میشه فتوا داد به طهارت اهل کتاب؟ برخلاف مشهور قریب به اتفاق فقها امامیه که قائل به نجاست اهل کتاب شدن. ما فقهمون رو از همین مشهور گرفتیم، احکامش فقهیه توسط اینا به دست ما رسیده. اینا متوجه نبودن این روایات دلالت نمیکنه بر نجاست اهل کتاب. ما میفهمیم، اونها نمیفهمیدن. خب ولذا حالا که مشهور قائل شدن به نجاست اهل کتاب، ما هم نه تنها احتیاط میکنیم، نه احتیاط که کار دیگران است، ایشون میفهمن فتوا میدیم به نجاست اهل کتاب. حالا اینجا هم همینجور لابد نظرشونه، وقتی مشهور آمدن اینجور گفتن دیگه حجت بر ما تمامه. خب این دیگه مشهور روایات معارض رو یا ازش اعراض کردن یا توجیه کردن، اعراض سندی یا اعراض دلالی، بالاخره یا جمع دلالی کردن. اتفاقا همین که مشخص نیست باعث میشه ما بیشتر اعتماد کنیم به مشهور از نظر امام. برای چی مشهور این کارو کردن؟ وجهش مشخص نیست، با ورعی که داشتن و علمی که داشتن معلوم شد وجه تعبدی داشته به ما نرسیده. علم پیدا میشه به اینکه یک مستندی داشته که بر اساس او مشهور فتوا دادن. خب حالا این دیگه بحثش در اصول باید در بحث اجماع و شهرت بشه دیگه. ما خب اینقدر که امثال حضرت امام خوشبینن به مشهور، اینقدر خوشبین نیستیم، چون اختلاف در کلماتشون زیاد هست. یک بزرگی مثل شیخ طوسی در چند کتاب، حتی در یک کتاب مختلف صحبت میکنه و وقتی صحبتی هم میکنه دیگران از باب حسن ظن قبول میکنن، نه اینکه تقلید به اسم تقلید، نه اصلا باور میکنند و عمل میکنند. و حالا دیگه این بحثش باید در اصول بشه، شواهدی که ما بر این عرضمون هست تو اصول مقدارش رو مطرح کردیم. حالا بخواییم به عنوان وجه فنی ببینیم چه باید کرد. مرحوم آقای داماد فرموده که خب صحیحه عباس ابن معروف که میگفت علیه جزوران، علیه بدنتون، صحیح معاویه ابن عمار در حلف اول کاذباً گفت شاد، تخصیص میزنیم بار اول قسم دروغ طبق صحیحه معاویه ابن عمار شد علیه شاتون، طبق مرسله عیاشیم قسم دروغ دوم شد علیه بقرتون، موند قسم سوم دروغ فما فوق میمونه در اطلاق روایت عباس ابن معروف، نتیجهش میشه مسلک مشهور دیگه. حلف اول کاذبان خارج شد طبق صحیح معاویه بن عمار، اذا جاد على الرجل فحلف كاذبا مره واحده فعليه شات، یعنی فعليه دمون که عرض کردیم دم یعنی شات. مرسل عیاشی هم که اذا حلف مره اذا جاد على مرتين كاذبا فعليه بقرهتون. بار سوم هم میمونه تحت همین روایت عباس ابن معروف علیه جزورون، کلام مشهور درست میشه دیگه. بله بله، حالا فرد نادر کسی که قسم دروغ میخوره یکی با ستا خیلی براش فرق نمی کنه. چرا نادر باشه؟ خب حالا اجازه بدید عرض میکن. بعد یه مطلبی مرحوم آقای داماد فرموده البته میمونه اون روایاتی که میگه من جادل فوق مرتین مختعن صحیح علوی یا کاذبن در روایت معتبره دیگر، فعلیه بقرتون، اونو شکار کنی. او دیگه میگه بیش از دوبار اگر کسی جدال کاذبن کرد، اگر یا مختعن جدال کرد، فعلیه بقرتون. ایشون میفرماید که او را هم میکنیم بر جاهل مرکب، کسی که خلاف واقع باشد قسمش ولی فکر میکنند مطابق با واقع است. چرا؟ برای اینکه اون سعی حلبی که اصلا خودش موردش داره که فانکان مختعن، مخته این اشتباه کار مشتبه، اصلا موردش جاهل مرکبه. هیچ اون که در قدر جاهل مرکبه که مخته هست، میگه که انجا دل فوق مرتی مخته هم فعلیه بقرتون. اون روایت معتبره که میگه که انجا دل فوق مرتین کاذبن فعلیه بقرتون، خب اون میشه مطلق صحیحه عباس ابن معروف قیدش میزنه، میگه اگر کاذب متعمد باشد بقره کافی نیست، جزور باید بدهد. کاذب متعمد کیه؟ کسی که جاهل مرکب نیست، یا میداند که دروغ میگوید یا شک دارد، اونم متعمده دیگه، چون بهش گفتن چیزی که شک داری راست است یا دروغ نگو، قول به غیره حرام است. کفا بالمرء کذبا ان یحدث الناس بکل ما سمع، اون سعیهی که میگه من جاد لفوق مرتین کاذبا فعلیه بقرتون را میگیم کاذبا غیر متعمدن ای جاهلا مرکبا. خب این مقدارم که خلاف مشهور معلوم نیست باشه دیگه، یه نوع توجیه میشه برای کلام مشهور. بار اول قسم دروغ شات، بار دوم قسم دروغ بقره، بار سوم قسم دروغ از روی جهل مرکب بقره، از روی علم و عمد یا تردد بدنه. خب این مؤصل فرمایش آقای داماد. به نظر ما چندین ایراد به این فرمایش آقای داماد وارد. ایراد اول، حالا کار نداریم اون مرسله عیاشی ضعیف السنده، چجور این مرسله عیاشی را ایشون بهش اعتماد میکنه. نگید مشهور اعتماد کردن به این مرسله عیاشی. کی مشهور اعتماد کردن به این مرسله عیاشی؟ آقا خدای داماد توجه داره، تو مرسله عیاشی حرفایی هیچکی نگفته. میگه برای بار اول قسم بخورد محرم، چه صادق باشد چه کاذب، 6 فقیر رو بهشون صدقه بده، به هر فقیری نصف صاع. بار دوم اگه صادق قسم میخوره شات بده، اگه کاذب بقره بده. حالا اگه کاذب بقره بده مشهور گفتن، ولی اون حرف اول و دومو که هیچکی نگفته که. بار اول به 6 فقیر صدقه بده، لکل نصف سا. بار دوم حلف صادقن شات بده. هم خلاف نصوصه که میگه در جدال صادقن تا 3 هیچ چیز نیست، بعد از 3 میشه شات. در جدال کاظمن هم بار اول شات باید بده، نه صدقه بر 6 مسکین. خواهی دامن دیگه از اون اعراض کردن. خب پس معلوم میشه به این حدیث عمل نکردن دیگه. حالا کار به این اشکال سندی نداریم، مثل این آقای داماد خیلی کار به سند نداشته. خب برخلاف شاگردش که رجالیست، آقای زنجانی خود استاد مثل خیلی رجالی نیست. حالا قطع نظر از این اشکال، اشکالات دیگر به ایشان. 1 نسبت، خوب دقت کنید، بین صحیحه معاویه ابن عمار من جا دلف حلف کاذبا مره واحده فعلیه دم و شات، با این روایت عباس ابن معروف جناب آقای داماد عموم و خصوص من وجه است یا عموم و خصوص مطلق؟ طبق نظر شما نسبت اون خصوص من وجهه. چرا؟ برای اینکه من جادل فکذه و متعمدن فعلیه جزور. از یک حیث که روایت عباس بن معروف، از یک حیث مختص اخص است، کذب متعمدن، در حالی که اون روایت صحیح معاویه ما داره کذب مطلق. از یک حیث اعمه روایت عباس بن معروف، چون عمه از حلف بار اول، بار دوم، بار سوم. صحیح معاویه بن عمار هم همینطور، از یک حیث اخسته در خصوص حلف اول، ولی از حیث دیگر عمه که کذبش عمدیست یا غیر عمدی نسبت میشه عموم من وجه. مورد اجتماعشون میشه کذب عمدی در بار اول، این نسبت عموم من وجهه، نه اون خصوص مطلق. و همینطور نسبت به بار دوم، نسبت بین مرسله ابی بصیر و این روایت عباس بن معروف عموم من وجهه، و همون بیانی که عرض کردیم. این اشکال اول. اشکال دوم، جناب آقای داماد برای بار سوم اگر حلف کاذبن بود، شما فرمودید ما تفصیل میدیم بین کاذب متعمد و جاهل مرکب. این تفصیل عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید مخطئ، که در صحیح حلبی اومده من جا دل فوق مرتین مخطئن فعلیه بقره، مخطئ یعنی جاهل مرکب. تو کجای مخطئ اومده جاهل مرکب؟
مخته یعنی حرفش مخالف واقع است، حرفش مطابق با واقع نیست، هم شامل جاهل مرکب میشه، هم جاهل متردد رو میگیره، هم کاذب آمده رو میگیره. بابا میگه که اقول و به رأی در اون روایت داره، حضرت فرمود ان اصبت لم تؤجر، ان اصبت لم تؤجر و ان اخطأت کذبت علی الله. یعنی جاهل مرکب اخطأ یعنی مطابق با واقع نیست در مقابل مصیب. اونم داره این کان مخطئن فعلیه بقره و این کان مصیبن فعلیه شاد ازا جا دل فوق مرته. مخته اخت افی حلفه یعنی لم یوسب الواقع، لم یطابق الواقع. چرا نمیشه؟ کسی که متعمد از قسم دروغ میخورد هل حلفه مخطئن و مصیب، هل هو مصیبان فی اخباره و مخته. خب مخته اون دیگه مصیب نیست، مصیب نیست یعنی مخته است دیگه. خلاف در اومده نیست، خلاف واقع. وانگهی متردد رو که یقینا میگیره دیگه. شما چرا منحصر میکنید به جاهل مرکب؟ حالا ما یه مقدار کوتاه میایم، شما یه مقدار کوتاه بیایید. حالا متعمد و فرضاً نگیره، مختص به جاهل مرکب. اصلاً مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که عرفاً منصرف باشه. کفاره بقره در حلف مخطئاً از جاهل مرکب. بابا جاهل مرکب یعنی معتقد است به این که اونچه میگوید مطابق با واقع. این به مناسبت حکم و موضوع این حکم صادق رو نداشته باشه که علیه شاتون بره، حکم کاذب رو داشته باشه که علیه بقرتون و بدنتون. این عرفی به نظر نمیاد. و اینی که راجب صحیح محمد ابن مسلم فرمود که من جا دل فوق مرتین فان کان کاذبن فعلی بقره، کاذبن عمت از متعمد و غیر متعمد. بله عمت قبول، ولی کاذب از جاهل مرکب انصراف دارد. عمت یعنی شامل متردد هم می شود کاذبن، ولی من کذب متعمدن ظاهرش اینه که یعنی می داند دروغ است. از این جهت بله کذب متعمدن مختص به عالم عامد است، کاذب عمت از عالم عامد و متردد. اما نسبت به جاهل مرکب شامل نمیشه. آدمی که معتقده به این که الان بارون میاد به شما بگه الان داره بارون میاد اشتباه بکنه، نمیگن چرا دروغ گفتی انت کاذبان. نه بنده خدا نماز شبش ترک نمیشه، انت کاذبان. خب انت مخطئون، اینجا میگن انت مخطئون، انت خبرک کاذبون. اما کذب مخبری انصراف داره از این شهر. اینم اشکال دوم. با ادامه اشکال سوم، جناب آقای داماد، من حلف فکذب متعمدن علیه جزور، اگه مراد ازش فوق مرتین بود که شما میگید، این بیان عرفی بود، نمیخوام بگم حمله بر فرد نادر میشود یا آقایون بیان میکردن، نه، اگر نظر امام برای اثبات کفاره بدنه به کسی است که حلف کاذبن فوق مرتین فعلیه بدنه فعلیه جزو، امام این قید رو بیان نکنن، من جا دلف کذب و متعمدن فعلیه جزو، این اخلال به رکن اصلی کلام نیست؟ این عرفن اخلال به رکن اصلی کلامه؟ این عرفی نیست اینجور هم؟ شاید به خاطر این اشکالات آی زنجانی، ما که استدلالات ایشون رو ندیدیم، ولی اونی که در مناسک ایشون هست، به خاطر این اشکالاتی که آی داماد وارده جور دیگه ای معش کردن. ایشون چی فرمودن؟ البته فرمودن من کذب متعمدن، یعنی عالمن آمدن، فالاحوت و وجوبن علیه بدنه. حالا ما احتیاط واجب ایشون رو به شکل نظر ایشون بیان میکنیم، چون احتیاط های واجب هم قابل رجوع به غیر نیست به نظر ایشان. ایشون فرمودن در کذب متعمدن، یعنی کذب عالمن آمدن، شامل جاهل متردد نمیشه. در کذب متعمدن بار اولم جزوره، بار اولم جزوره. یعنی چی؟ یعنی ایشون حمله من کذب متعمدن رو بر بار دوم و سوم عرفی نمیدونه، چند نس میدونه نسبت به بار اول. اون صحیحه معاویه ابن عمار که میگه بار اول اگر قسم دروغ بخورد علیه شاطن را، میگه اون مطلق کذبه، مطلق کذبه. روایت عباس ابن معروف که نمیشه گفت مراد بار اول نیست، باید قدر متعقن اون بار اوله. در کذب متعمدن میگه علیه جزور، ولی رو تفصیل میدیم، میگیم برای همون بار اول که قسم دروغ میخوره. اگر مردده که راست است این قسم من یا دروغ است، بعدا کشف میشه دروغ بود علیه شاطن طبق صحیح معاویه ابن عمار، ولی اگر میداند دروغ است علیه جزورون، همون بار اول. اما اگر جاهل مرکب است، نه، جاهل مرکب اصلا دروغگو نیست، حکمهو حکم المجادل صادق، اصلا دروغگو نیست. حالا ایشون تعبیرش اینه، اما کسی که معتقد است یا مثلا معتقد است یا غافل است، فکر میکنه این خبر مطابقه با واقع است و قسم میخورد، حکمهو حکم المجادل صادق، یعنی بار سوم کفاره داره، اونم کفاره شاد. خب اگر بار دوم قسم بخوره این شخص متردد، بار دوم قسم بخوره، ایشون میگه احتیاط واجب اینه که بقره بده، اونم لابد به خاطر فتوای مشهور. بار سوم اگر قسم دروغ بکنه مترددن، نه، اون دیگه فتوا هست که بقره بده. حالا تو بدنم بده مشکلی نیست، الزام نداره که بقره بده بار سوم. آقای زنجانی میگه من فتوای مشهور رو قبول ندارم که بار سوم حلف کاذبن مع تردد، مع علم من هم که جزور داره، مع تردد من فتوای مشهور رو قبول ندارم که علیه بدنتون، نه، طبق صحیح محمد ابن مسلم و صحیح حلبی انجاد الفوق مرتین کاذبن فعلیه بقرتون، ولی معنای علیه بقرتون این نیست که اگه بدنه بده مجزی نیست، نه، بدنم بده مجزیه. بقره لا به شرط نسبت به اکثر، نسبت به بدنه. وقتی میان میگن علیه شاتون، نسبت به بقره و بدنه لا به شرطه. یعنی اگه دوست داشتی بقره بده، دوست داشتی بدنه بده. اگه گفت علیه بقرتون، معناش اینه که میتونی بقره بده، میتونی بدنه بدی. بیان کفاره اخف لا به شرط است نسبت به ادای کفارات اشاد. شما دوست داری برو بدنه بده، کسی دلوتو نمیگیره. این معطل فرمایش های زنجانی. این فرمایش های زنجانی به نظر ما باز اشکال بهش وارده. اما حمل حلف کاذبن بر متردد به نظر میرسه که این عرفی نیست. یعنی ما بیایم بگیم کسی که قسم دروغ بخورد، بار اول شات دارد، بار مثلا سوم بقره دارد، بعد بگیم مقصودم اون کسی نیست که دروغ میگه و میدونه دروغ میگه. معمولا افرادی که دروغ میگن یعنی فرد بارزشون اونایی هم که میدونن دروغ میگن. خارج کردن فرد بارز از تحت یک اطلاق عرفی نیست. من کذبه، فرد بارزش اینه که وهو یعلم انه کاذب، اینو خارج میکنیم. مثل من جامع فی حال الهیز فعلیه مثلا کذا، خب اینو ما هم کنیم بر کسی که جامع فی حال الهیز و هو لا یعلمو به انهو یه جامع فی حال الهیز. عرفیه. یه عنوانی رو ما ازش فرض علم به این عنوان رو خارج کنیم، یه عرفی نیست، عرفیه. من صام یوم العید مثلا فعله کذا، بگیم مراد کسی که صام یوم العید و عالم نبود به این که امروز یوم العید است. من به نظرم اینا عرفی نیست. قدر متعقن از هر خطابی اینه که فرد بارزش رو که عالم به این عنوان است شامل میشه. شما میگید من که اون دوارتی که میگه ادا حلفه کاذبا مرتا واحدا فلشاد، اون کسی است که عالم نیست به این که کاذب است، بعدن میفهمد که خبرش دروغ بوده است. این عرفی نیست، جمع عرفی نیست. خب این راجع به این اشکال فرمایششون که عمده اشکال به ایشون همینه. اما راجع به اون بخش اخیر فرمایششون که فرمودن اونی هم که کذب غیر متعمدن، حالا اگر اومد بقره داد، برای بار سوم بقره داد، مجزیست. اما ما نمیگیم بدنه نده، بدنم دوست داره بده به جای بقره، اهلا و سهلا. چرا ایشون اینو فرموده؟ یعنی ایشون در کل روایات کفارات که میگه علیه شاتون، استظهار میکنه که اقل الافراد رو داره میگه، علیه بقرتون اقل الافراد رو داره میگه. اینه عرفیه. این سه نظر اینجا وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم آقای خویی و جمعی از اعلام که میگن احکام تعبدیه، علیه شاتون شات باید بدی. آقا من میخوام بقره ذبح کنم به جای اینکه 20 تا فقیر بخورن 200 تا فقیر بخورن. میگن نه، همونی که ما بهت گفتیم همون انجام بده، احکام تعبدیه. و الا یکی دیگه میاد میگه آقا گوشت گوسفند پزشکا گفتن گوشت قرمز خوب نیست، من میخوام برم 100 تا مرغ بگیرم در خونه فقرا توزیع کنم، 100 تا ماهی سفید بگیرم در خونه فقرا تقدیم کنم، بابا از بس این فقرا گوش خوردن چربی خون گرفتن و نمیدونم اسید چی گرفتن و این عرفیه ها. آقای خویی میفرماد وقتی شعاره بهت میگه از بشاتن، همونی که شعاره میگه عمل کن، میری بقره دفع میکنی برا ما. شعاره گفته از بقرتن، میری نهر بدنه میکنی. احکام تعبدیه، ما نمیتونیم لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلو که نمیتونیم بزنیم از خدا و پیغمبر. ولذا وقتی روایت میگه علیه بقرتون، به جاش میگه بدنه میدی، این کافی نیست. این یک نظر. نظر دوم که ظاهر آی زنجانیه، میگن میگن ظاهر، حالا لعل، حالا استظهار نمی کنم، لعل ایشون بگن که ظاهر اصلا ازبشاتن اینه که اقل الافرادو میگن. حالا اگر اکثر اشد الافراد رو بدی که چه بهتر. ما به نظرمون هیچ کدوم از این دو نظر تمام نیست. در غیر مصانخ ها مثلا بره صد تا گوشت مرغ بگیره به جای ازبشاتن، بله شو میدونیم شاره حتی ذبح هم بکنه، صد تا مرغ زنده به قدر ذبح کنه که اراقت و دمم احتمال داره در این موارد مطرح باشه، اراقت و دمم بشه. بابا خدا میخواد خون گوسفند ریخته بشه، تو میری خون مرغ میریزی، صد تا مرغ میکشی، نمیخواد. واقعا نسبت به غیر مصالح ظهور داره در عدم کفایه. اما اونایی که در خود کفارات ذکر شده، برای کفارات سخت‌تر ذکر شده، شات، بقره، بدنه، ظهور عرفی نداره. از بشاتن در اینکه لا یجوزن تذبح بقرتن بدل شات، همچون ظهور عرفی نداره خداییش. بابا اخف الافرادش شاید گفتن، اما این که بگیم ظهورم داره در اکتفاء بهش بقره یا بدن، نه اونم ظهور نداره. میشه دوران العام بین تعیین و تخییر. باید به اصل عملی رجوع کنیم. علیه دمان که ظهور داره در دم شات. حالا ما میگیم اگر یه اطلاقی داشتیم، حالا علیه دم اگه انصراف نداشته باشه به دم شاد، به قول شما یه علیه دمانی داریم اطلاق داره، یه یذبح و شاتن داریم، بله خب دمانان هم بین تعیین و تخییر میشه یذبح و شاتن، ولی مطلق فوقانی داریم علیه دمان. من میگم اگر مطلق فوقانی نداریم، نوبت میرسه به اصل عملی، دمانان هم بین تعیین و تخییر مشهور اصالت و تعیینی هن، ما اصالت و تخییری هستیم، براعت از تعیین جاری میکنیم. این راجع به این بحث ممکن آقای زنجانی بفرمان من از اون کذب متعمدن فعلیه جزورون استفاده کردم. میگم کسی که کذب متعمدن جزور بده، حالا کسی که لم یکذب کذب غیر متعمدن جزور غیر متعمدن، حالا اگه اونم گفت من میخوام بدنه بدم، شاره میگه نه نده، این خلاف ظاهره، یعنی استظهارش به خاطر این روایت باشه، الغاء خصوصیت بلاد جواز نهر بدنه، که متعمد نهر بدنه میکنه، غیر متعمد هم جائز نهر بدنه بکنه، این وجه خالی از قوت نیست با این بیان اخیر. ولذا بعید نیست که بگیم اکتفاء به بدنه هم جائز است، به این خاطر والحمد لله رب العالمین.